الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابط‌عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی تلفن همراهتون میتونید از این طریق هم برنامه‌های ما رو بشنوید. خب عزیزان شنونده، نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته که شب‌های گذشته بهش پرداختیم در خصوص تحریف گفتمان انقلاب اسلامی صحبت می‌کنیم. در بخش مناظره نگاهی خواهیم داشت به تناقض در داده‌های آماری مسکن. بحران نمایی نسبت به دوری از دو موضوع مذاکره مستقیم یا مذاکرات فرابرجامی. درباره روند قیمت ارز تحت تأثیر آزادسازی منابع ارزی صحبت می‌کنیم. و نهایتاً بررسی نقض آتش‌بس از سوی ائتلاف سعودی. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، در پرونده هفته به عنوان اولین بخش گفتگوی برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به موضوع تحریف گفتمان انقلاب اسلامی. سرکار خانم دکتر لاله افتخاری از نمایندگان ادوار مجلس در این بخش با ما همراه هستن. خانم دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت همگی بخیر ان شاء الله، که موفق باشن همه عزیزان.
متشکرم خانم دکتر افتخاری. بفرمایید که در شرایط فعلی به عنوان یکی از مصادیق بارز جنگ نرم که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران رخ میده، بحث تحریف گفتمان امام و انقلاب اسلامی است. اگر بخوایم راجع به این مقوله صحبت بکنیم، در حوزه تحریف گفتمان به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، این مسئله تحریف گفتمان حق و اینها چیز جدیدی هم نیست، یعنی هم زمان پیامبران و ادیان قبلا بوده، الهی که قبلا بوده هست، که در قرآن هم اومده یحرفون الکلمه عن مواضعه، که در مورد تورات و اینها هست، هم در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه، هم به تبع همه اونها امروز هست. و خوب یه عده‌ای از همان اول خاطر بزرگترها هست که آمدن که نگذارن این انقلاب پیروز بشه، که شد، نگذارن تداوم داشته باشه، که به حمد الله با همه دشمنی ها انجام گرفت. امروز در پی تحریف گفتمان حضرت امام هستن، تحریف مبانی این انقلاب هستن. گاهی میگن که این تاریخ مصرفش گذشته، گاهی افراد رو میگن مثلا این 57 هست یا چنین هست، گاهی میگن که بعضی از مسائل باید بازنگری بشه. و خب ما داریم نگاه میکنیم گاهی در استکبار ستیزی شبهات ایجاد میکنن که دیگه حالا دوره گفتگو رسیده، دوره همراهی رسیده، دوره آشتی با دنیا رسیده، ما قهر با دنیا که نداشتیم و خیلی از این مسائل مطرح میکنن. گاهی اوقات در تحریف این گفتمان و این مبانی ما میبینیم که در قالب برنامه ها، اسناد بین المللی و در قالب های مختلف بعضی میخوان که در حقیقت به نحوی حالا اون رو نشان تجدد بدارن یا هرچی تابع بیگانه بشن. و مهمتر از همه همین که ما خط در حقیقت جدایی ما با باطل گاهی اوقات به وسیله بعضی چنان مخدوش میشه که افراد مخصوصا نسل جدید ما که اوائل انقلاب رو ندیدن و اینها براشون یه مقدار شبهه پیش میاد. ولی خب با وجود رهبری و با وجود مردم با بصیرت که همچنان که امام علی علیه السلام به اون اشاره میکنن، این راه انشالله ادامه خواهد داشت که میفرمان ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم، که حضرت آقا هم در خطاب به جوانان در برنامه‌ای که بود همین رو تاکید فرمودن. با بصیرت و با آگاهی از واقعیت‌های افراد پیش بیان و انشالله درست برخورد کنن، هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنن. دردسر داره، صبر نیاز داره همچنان که امام علی علیه السلام می‌فرمان، ولی این به بصیرت کمک میکنه به این که افراد دچار شبهات نشن.
بله خانم دکتر افتخاری، در حوزه به حال تعریف گفتمان انقلاب و امام، یکی از مباحث که الان به شرایط ما هم برمیخوره بحث به حال تشکیک در نوع مواجهه با به حال سناریوهای دشمن هست، به ویژه امریکایی ها که تلاش میکنن به حال بعد از خروجشون از برجام از ابزار اقتصادی برای اعمال فشار بر ایران استفاده بکنن. به حال یه بخشی از حوزه تحریف گفتمان به حال تشکیک در اصل مقاومت و به حال مقابله با مخاطراتی است که هم حوزه‌های سیاسی هم حوزه اقتصادی کشور رو تهدید میکنه. برای اینکه بشود یک نوع روشنگری در جامعه ایجاد کرد و به حال در مقابل این تشکیک دشمن ایستاد و اون رو خونسا کرد، به نظر شما چه راهکارهایی وجود داره؟
ببینیم، یکی این که ما تبیین کنیم مواضع انقلاب و مبانی انقلاب رو، یعنی این انقلاب برای چی صورت گرفت و بر چه اصولی، در حقیقت اون پایه‌های اصلی انقلاب کجا هست، قانون اساسی ما که بر اساس همون هست در چه شرایطی شکل گرفته، با چه نگاهی، و آیا این نگاه نگاهیه که تاریخ مصرفش میگذره؟ قطعا نمیگذره. وقتی که افراد بدانن که این بر اساس مکتب وحی هست، دیگه همونطور که وحی همیشه زنده است و همیشه پویا هست، میدانن که این انقلاب هم بر اساس همون هست. و به خاطر همینی که نمیشه که دیگه اگر در این انقلاب آمده مقاومت، این مقاومت چیز جدیدی نیست، در مکتب همه انبیا بوده مقاومت در مقابل دشمنانشون، در مقابل کج‌فهمانی که نمیخواستن درست بفهمن، در مقابل کسانی که منافع دنیوی خودشون رو در خطر می‌دیدن و به مقابله می‌پرداختن. پس اینجا همین طور که باز در همین عبارت بسیار عمیق ولی جامع و زیبا و کوتاهی که امام علی علیه السلام فرمودن، اینجا نیاز هم به بصیرت داره، اینون تیزبینی که هست، که خوب باید کسانی که پرچمدار بصیرت بخشی هستن که در رأس همه مقام معظم رهبری که با هم مبانی دینی هم با شناختی که دارن نسبت به اوضاع دنیا و جامعه و مسائلی که در گذشتگان برشون پیش آمده، خب این رو تبیین میکنن. تریبونداران، صاحب نظران، همه اینا باید تبیین کنن و بقیه هم باز همینطور از این طریق علم و آگاهی پیدا کنن. ولی همونطور که عرض شد، این راه راه بالاخره مقاومته. با این مقاومت ها بود که اسلام پیروز شد، با این مقاومت ها بود که انقلاب ما به پیروزی رسید. جوانان اون موقع، شاید بعضیشون الان باشن، متاسفانه خیلی از دست ما رفتن، ولی همین ها بودن که زیر شکنجه های طاغوت تاب‌آوری داشتن و خودشون، خانواده هاشون تا امروز که ما این انقلاب رو داریم و این سربلندی و این استقلال رو داریم. امروز نیاز به همین هست که بگیم اصلا از پایه های این انقلاب هم ایمان هست، هم مردم سالاری دینی هست، هم دموکراسی با الگوی دینی هست در حقیقت، که به همین نحو هست هم اون جایگاه ولایت فقیه به عنوان کانون بصیرت بخشی هدایتگری و همه اینها هست، و هم امتی هست که باید این تبعیت رو داشته باشه و به حقوق خودش برسه و همه اینها، و هم مقاومت در اینجا که امام علی علیه السلام و همون تأکید دارن که صبر نیاز داره، هم بصیرت هم اهل بصر باید باشن هم صبر.
بله.
این دو با هم پیش میره، همون که قرآن کریم میفرماد که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، راه خدا به هر حال دشمنان خودش رو داره. به خاطر همینه که ما باید بدونیم اگر مقاومت رو از انقلاب گرفتیم، یعنی یک بخش از انقلاب رو ازش جدا کردیم، هویتش ازش گرفتیم و اون راز ماندگاریش و راز پیروزیش رو گرفتیم، اگر مردم سالاری رو بگیریم به نحوی همینطور، و اگر ولایت فقیه بگیریم ازش همینطور، در حقیقت یه موجود ناقصی در میاد که جایی که پایه های از اون گرفته شده و نمیتونه استقامت داشته باشه و پایداری داشته باشه.
بله.
این هست که ما همه اینها رو باید با هم در نظر بگیریم تا در حقیقت بتونیم که این راهی که دیگران به ما سپردن انشالله به آیندگان بدیم و این راه انشالله ادامه داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر افتخاری به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. شبتون بخیر. منم تشکر میکنم از همه عزیزان، خداحافظی میکنم. التماس دعا دارم.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع تحریف گفتمان انقلاب اسلامی و نحوه مقابله با اون. سرکار خانم دکتر افتخاری از نمایندگان ادوار مجلس در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 13 دقیقه است. افتخار داریم از شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در دومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به موضوع تناقض در داده های آماری قیمت مسکن. های مهندس مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارتباطشون با ما برقرار هست. مهمان دیگری هم داریم که انشالله به محض برقراری ارتباط ایشون رو هم معرفی میکنم. فکر میکنم ارتباطشون هم با ما برقرار هست. جناب محمد سعید حیدری از کارشناسان اقتصاد مسکن. آقای خسروی سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم هم به شما و هم شنونده های خوبتون. دعا میکنم که همتون دور از کرونا باشین و خانوادهتون سالم و سلامت.
متشکرم. آقای حیدری خدمت جناب علی هم سلام و خوش آمد بگم.
منم خدمتتون عرض سلام دارم و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگانتون و همچنین جناب قلی خسروی عزیز.
بنده هم از ادب و سلام دارم خدمت شما
جناب خسروی. گفتگو با جناب علی آغاز بکنیم. یه صحبتی رو من از شما دیدم تو رسانه‌ها، به نقل از شما انعکاس پیدا کرده بود. فهمیده بودید که کاهش 15% قیمت مسکن در بهمن 99 اتفاق افتاده، اما بانک مرکزی در واقع آمار رو منتشر کرده که از افزایش 3.7% قیمت مسکن در همین مدت که از تالی اشاره فرمودید خبر داده. بله. یه بحثی که الان حالا به حال باهاش آدم مواجه میشه در این فضا، نوعی تناقض در داده های آماری هست در قیمت مسکن. اینها رو چجوری میشه آقای خسروی تبیین کرد برای مردم که به هر حال متوجه بشن دقیقا الان چه اتفاقی توی قیمت مسکن افتاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعض اومدتون برسونم که الان مدت هاست با همت مردم، البته که هی گفتن گران و گران و گران و هی گفتن نخرین و خود وزیر مسکن گفتن نخرین و ما گفتیم نخرین و اینها، یه مقداری اثر گذاشت و قیمت اومد پایین و یه مقداری هم جبهه‌های سیاسی. اما از اونجایی که من میخوام عرض کنم خدمتتون، این که فرمودین که بانک مرکزی نه سازمان آمار این رو اعلان کرده بود،
بله،
ما که گفتیم 10 الی 15% قیمت اومد پایین، کپشن تلویزیونم نوشتن و اتفاقا رسانه ها خیلی کمک کردن نسبت به این قضیه، الان هم داره قیمت ها میاد پایین. ولی من نمیدونم، یه مرتبه بعضی از کارشناس ها، یک کارشناسی مثلا ما کارشناسیمون از کف بازار،
بله،
همین امروز تعدادی از عزیزان که اومده بودن برای تمدید پروانه، از هر کدومشون تک تک سوال میکردیم، نه اجباری بود نه فلانی بود،
درسته.
همه میگفتن بله رو به کاهش قیمته. حتی یکی از آقایون اعلان کرد که من یک ملکی رو داشتم در توی پاسداران 13.5 میلیارد گذاشته بودم، 10.5 میلیارد به زور فروختم.
درسته،
متوجه باشین؟
بله.
این داره قیمت ها میاد پایین و حضرت مردم آگاهتر از خود ماها هستن، میدونن چه موقعی قیمت میاد پایین، چه قیمت چه موقع میخواد بره بالا. ولی یه عده‌ام نمیخوام بیاد قیمت ها پایین، بعضی ها هستن که زینفن و من اینجا میخوام از پلیس امنیت خواهش کنم هر کس مصاحبه میکنه نسبت به این قضیه که داره قیمت میره بالا، حداقل به خود به علتش چیه؟ چرا این حرفو میزنی؟
بله.
چه دلیلی حرفو میزنی و مردم رو در تناقض قرار میدی؟ بله.
بله، خیلی متشکرم. جناب حیدری، ساعت های شما رو هم بشنویم. معمولا حالا اگر بخوایم یه مقدار کلانتر هم نگاه بکنیم، به هر حال دستگاه‌هایی که حالا یا به طور رسمی متولی ارائه آمار هستن، یا به هر حال هر دستگاهی که برای بیان عملکرد خودش یا مواضع خودش ورود پیدا میکنه به عرصه ارزه در واقع داده های آماری، ما معمولا از کنار هم قرار دادن این آمارها اطلاعات خوبی به دستمون نمیاد، یعنی یه تناقضی در عدد و رقم ها وجود داره که مردم رو بیش از این که به یک درک روشنی از اون پدیده برسونن دچار ابهامای بیشتری میکنن. در حوزه مسکن هم که بالاخره حالا به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک در کشور محسوب میشه، همین بحث مترتب هست و ساری و جاری است. از نگاه شما الان وضعیت بازار مسکن چگونه هست؟ یعنی حالا اشاره فرمودن آقای قلی خسروی که به هر حال از اطلاعات که از همکارانشون در فضای میدانی گرفتن، خب اتفاقاتی داره رخ میده که ناظر به کاهش قیمت مسکن هست در یک بازه قیمتی مثلا 10 تا 15%.
خدمت رو عرض کنم، خب مسکن کالای کاملا ناهمگین دیگه، مسکن پاسداران با مسکن انقلاب قابل مقایسه نیست. واسه همین آمارها خب میشه گفت توش همیشه شاید تناقضی باشه، مخصوصا تو حوزه مسکن شاید نسبت به سایر حوزه اقتصادی هم بیشتر باشه. در مورد بحث رشد و افت قیمت مسکن هم، خب از لحاظ منطقی قاعدتا باید کاهش پیدا کنه مسکن، چون مثلا حداقلش خیلی گیتم فنی بخوام صحبت کنیم، رابطه قیمت واحد مسکونی با نرخ اجاره کلا به هم ریخته نسبت به قیمت تاریخیش. الان به چه بدید سرمایه‌گذاری و چه بدید خریدار مصرفی، کاهش قیمت مسکن هم به نفع هم سرمایه‌گذار هم خریدار مصرفی. ولی اگه بخوایم در مورد روند آتی صحبت کنیم، حجم معاملات اینقدر پایین هست که واقعا نمیشه دید کلی رو گرفت که واقعا با خیال راحت مطمئن باشیم که قیمت ها کاهشی. ما الان ماه پیش 3-4 هزار تا معامله تو شهر تهران داشتیم که عملا در مقابل حجم چند میلیونی واحد مسکونی تهران عددی نیست، و شاید قسمت اعظم اون هم معاملات قهری و اجباری بودن که نمیشه تو آمارهای معاملات واقعی مسکن، معاملاتی که افراد به قول معروف تو شرایط عادی دارن معامله میکنن، عدد رقم ها رو وارد محاسبات کرد و گفت قطعا قیمت ها کاهش پیدا کرده. 3000 تا معاملات تعداد زیادی نیست که
بله.
100% مطمئن باشی. من خودم به شخصه که خوشحال میشم که کاهش پیدا کنه و اصلا از دید میگم بنیادی هم هیچ دلیل نمی‌بینم که قیمت اینقدر بالا باشه، ولی متاسفانه هنوز نمیشه داده‌های قطعی رو گرفت. حداقل مخصوصا از بعد دلاری که من احتمال میدم که با توجه به اتفاقاتی که تو ماه آینده میفته و تحلیلی که میشه، حالا ریالیشو مطمئن نیستم، ولی از بعد دلاری احتمال رشد قیمت دلاری مسکن بالاست، مخصوصا با توجه به اینکه افت قابل توجه هم تو دلار خواهیم داشت، تو بلندمدت حداقل قیمت‌ها رشدی نخواهند داشت تو یکی دو سال آینده.
بله آقای خسروی، حالا یه مقدار هم بپردازیم به چشم‌اندازها و فضای پیش رو که از نگاه شما به عنوان بخشی که به هر حال یه تشکل صنفی هستی در حوزه مسکن، بازار به هر حال ماهای آتی مسکن رو چگونه ارزیابی میکنید و به نظر شما آیا ما در همین روند کاهشی که حالا حضرت عالی در فراز قبلی صحبت ها بهش اشاره فرمودید رو ما در ماهای پیش رو یعنی در 1400 هم شاهد خواهیم بود و به یک در واقع ثبات همراه با یک روند کاهشی تدریجی قیمت مسکن خواهیم رسید، یا نه ممکن هست این مؤلفه‌ای تو اقتصاد رخ بده که به حال پیش بینیش رو یه مقدار سخت بکنه؟
جناب آقای حیدری فرمودن که اصلا تناسبش به هم خورده.
بله
درسته که من مال سال یعنی پاسداران رو عرض کردم اینطور، ولی در جنوب شهرمون هم کاهش قیمتی داشتیم و همین رو من دارم عرض میکنم خدمتون، در سال آینده افزایش قیمت نخواهیم داشت. چرا؟ به خاطر اینکه این قیمت ها انقدر بیروی رفته بود بالا، حالا هم که داره میاد پایین باز هم به اون قیمت متناسب خودش نرسیده و باز هم باید تلاش بکنن مسئولین رسانه ها، باید تلاش بکنن قیمت واقعا باید بیاد به اون میزان اصلیش برسه. و اینجا همطوری که اشاره کردن که تعداد 3000 معامله برای 14000 مشاور املاک در تهران و 3000 تا معامله اصلا یعنی چی؟ بله این واقعا همین باعث میشه که یه مقداری کسادی بازار و رکود بازار باشه و الان طرف خریدار همیشه ناز هست، همیشه ناز و نیاز هست، ولی این دفعه الان نازه به طرف خریدار است نه به طرف فروشنده. او باید مثلا فرض کن الان دست و پا بزنه که بالاخره این خونه رو میخواد بفروشه، یه نفر بیاد بخره به قیمت مناسب، ولی الان عزیزانمون میدونن که داره کاهش پیدا میکنه.
بله خیلی متشکرم جناب خسروی، با شما خداحافظی میکنم، شب شما بخیر باشه. آقای حیدری، ارزیابی شما چه هست با توجه به به حال شرایطی که حالا ما هم در لایحه بودجه دیدیم، هم به حال فضای اقتصادی کلان کشور رو داریم رصد میکنیم و نهایتاً تأثیرات حوزه سیاست بین الملل بر اقتصاد ایران؟
من خدمتتون عرض کنم لایحه بودجه ما به شدت انبساطی واسه تورم میشه.
بله.
خب این تورم ممکنه قیمت مسکن اسمی یکم ببره بالا، ولی به صورت واقعی من با فرمایش آقای خسروی موافقم، قیمت واقعی مسکن نزولی خواهد بود و افزایش نخواهد بود. شاید اسمانی مقدار افزایش پیدا کنه، ولی به نسبت تورم قطعا از تورم عقب خواهد موند واسه سال آینده.
بله.
در مورد بحث بین الملل هم کافی یکم شاید حالت نرمال برگرده. نرمال منظورم روزهای اوج چند ده سال اخیر نیست، در نرمال دوره اول مثلا آقای روحانی یا دوره اول آقای احمدی نژاد دلار کاملا سقوط میکنه. چرا؟ چون من یه آمار اقتصادی خدمتتون بدم، الان برای اولین بار توی چند دهه اخیر فاصله قیمت اسمی دلار تو بازار با قیمت تئوریک اون برنامه‌های برابری قدرت خرید بسیار زیاد شده. مثلا تو طول تاریخ چند دهه اخیر ما چنین چیزی نداشتیم. یعنی لازم نیست دولت فشاری به خودش بیاره، فقط یکم شرایط سیاسی اقتصادی به حالت نرمال برگرده، کرونا تموم بشه، دولت بتونه خودش رو کنترل کنه، هزینه کرونا از بین بره. از بعد سیاسی هم یه حتی نیمچه برجام هم داشت به تصویب برسه، لازمه کاملا برجام اجرایی بشه، دلار قطعا افت میکنه و افت میکنه و مدت ها هم باقی مونه در حول هوش 20000 تومان، حتی با وجود تورم که سال آینده پیش بینی میشه داشته باشیم، و این منجر میشه که فشار بیشتری هم به قیمت مسکن بیاد.
بله خب خیلی متشکرم جناب حیدری، از شما هم خداحافظی میکنم، شب شما هم بخیر باشه.
سلامت باشین، مخلصیم. خداحافظتون.
خدا نگهدارتون باشه. از زن شنونده نگاهی داشتیم به تناقض در داده های آماری قیمت مسکن، آقای مهندس مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک و آقای حیدری از کارشناسان اقتصاد مسکن در این بخش با ما همراه بودن. دعوت میکنم با بخش خبری برنامه امشب هم همراه باشید. رئیس جمهور گفت پدیده کولبری و سوختبری به هیچ وجه در شأن و منزلت مردم و کشور نیست و باید این وضعیت نابهنجار سریعاً سامان یابد. آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با توجه به طرح ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری بر ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مرزنشینان و جایگزینی قطعی و فوری اشتغال مفید و مولد به جای رویه غیر قابل قبول کولبری به عنوان هدف عملیاتی این طرح تأکید کرد. آقای روحانی با اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته دولت برای ساماندهی پدیده دردآور کولبری افزود بر اساس این تصمیمات باید بخشی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای کالایی که از مرزهای رسمی وارد می شوند به مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکلات آنان برطرف شود. نمایندگان مردم در خانه ملت در روند بررسی لایحه بودجه دستگاه‌های اجرایی را موظف کردند تا کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده در بانک مرکزی انجام دهند. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رادیومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. همچنین میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر گوشی تلفن همراه خودتون برنامه‌های رادیو گفتگو و از جمله برنامه بدون خط خوردگی رو بشنوید.
بدون خط خودگیری.
خب عزیزان شنونده در سومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به موضوع نوع مواجهه جریان‌های سیاسی و برخی رسانه‌ها به موضوع مذاکره مستقیم یا مذاکرات فرابرجامی با آمریکا. آقای مسعود بصیری کارشناس مسائل رسانه در این بخش با ما همراه هستند. جناب بصیری سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای عسکری عزیز و همینطور شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای بصیری. خب بعد از به حال قرار گرفتن جو بایدن در کاخ سفید و به حال طرح موضوعاتی مانند بازگشت امریکا به برجام که به حال از سوی مقامات ارشد کاخ سفید هم راجع بهش صحبت شده، البته با ذکر شرایطی در داخل کشور، هم به حال این موضوع مورد توجه بوده. خب بحث مذاکره مستقیم یا مذاکرات فرابرجامی با امریکا در همین فضا شکل گرفته. از نگاه شما به هر حال جریان‌های سیاسی یا رسانه‌هایی که تلاش می‌کنند به هر حال این دو موضوع رو به حال از زاویه دید خودشون به مخاطبان عرضه بکنن چه اهدافی رو دنبال میکنن، که به حال گره زدن بحث مشکلات اقتصادی به موضوع تحریم ها یه امریکا و نهایتاً ضرورت مذاکره با امریکا که از سوی این جریان ها و رسانه ها مطرح میشه.